به فهد و تعلم اصالت البراء جاری میکنه، کاری انجام میده، آیا از نظر حکم وضعی این چه جوره؟ اگر این کاری که انجام داده از معاملات باشه، یعنی از چیزایی باشه که قصد قربت نمیخواد، این صحتش موقوف است به مطابقه واقع، و اگر مطابق با واقع بود صحیحه، اگر مطابق با واقع نبود صحیح نی. نمیدانه در صیغه عقد آیا عربیت معتبره یا نه، بدون اینکه بره تقلید بکنه، فهد و تعلم بکنه، اصالت البراءه جاری میکنه، عقد فارسی انجام میده، آیا این صحیحه یا نه. اگر واقعا عقد فارسی صحیح باشه که خب بعد دیگه عاده نمیخواد، ولی اگر نه واقعا عربیت معتبر باشه، این عمل باطله، این عقد رو باید تکرار بکنه. این مال قضیه معاملات. اما در باب عبادات ولو موافق با واقع هم باشه بازم باطله. نمیدونسته نماز با سوره واجبه یا بی سوره، اقل واجبه یا اکثر. با اصالت البراءه گفت سوره واجب نیست، یه نماز بی سوره خون. ولو واقعا هم معلوم بشه که نماز بی سوره واجب بوده ولی عمل این باطله. چرا؟ برای اینکه در عبادات فقط مطابقه با واقع شرط نی، باید قصد قربت هم درش باشه و این نمیتونه قصد قربت بکنه. چرا؟ چون احتمال میده معتی و بهش برخلاف مأمور و به باشه. خب اگر مأمور و به واقعی نماز اکثر باشه، اون مقربه، این که دیگه مقرب نی. این چون احتمالش میده که مقربش یک نماز دیگریه، نه این نماز، قصد قربت نمیتونه بکنه. لذا ولو مطابق با واقع هم باشه، از این جهت لنگی داره و باطله. خلاصه مطلب اینهایی که اصل براءت و بدون تعلم جاری میکنن، اگر مخالف با واقع باشه که حتما حتما باطله. ما فقط دو جا داریم که جاهل مقصر معذوره، دو جا، البته سه جاست. حالا شیخ انصاری دو جا گفته، ایشون هم همون دو جا رو گفتن، سه جاست. یکیش هم اونجاست که کسی نمیدونه، در مسافرت نبود روزه بگیره، کسی که جاهله به این مسئله، جاهل مقصرم هم میدونه در سفر نبود روزه بگیره، اگر روزه بگیره روزک صحیحه. قرار سه جاست که جاهل مقصر معذوره. بنابراین دو جاش ایشون گفتن. ما دو جا رو داریم که معتیوبه ولو برخلاف مأمور هم باشه، برخلاف مأمورم به هم که باشه صحیحه. یکی مسئله قصر و اتمام، یکی مسئله جهر و اخفات. رفته مسافرت، به جای اینکه نماز قصر بخونه بلد نی، نماز تمام میخونه. این ولو معتی و بهش برخلاف مأمور و بهه، مأمور و بهش نماز قصره، این تمام خونده، مأمور و بهش نماز جهره، این اخفات خونده. این آدم ولو اینجورم باشه ولی نمازش صحیحه، ولی از اون صحیحاییست که بعد عقوبت بشه. حتی اگر میخواد بلندش اعاده بکنه، سلام نمازش که میده میگن بابا تو مسافری، نماز مسافر دو رکعته. این تا بلند میشه اعاده کنن میگن نه خیلی میخواد بلندش. شما از نظر اسلام نماز تمامه، ولی دستش پاشو میگیرن میذارن تو جهنم. هر چی بنده خدا میگه من میخوام بخونم نمازمو، میگن نمیشه، تو دیگه این نمازو نمیتونی بخونی، اون نماز قصر رو بذار کنار، روز قیامت هم بری جهنم. پس بنابراین در عین حالی که نماز صحیحه و برخلاف مأمور بهه، ولی در عین حالی که صحیحه بادم عقوبت میشه. وقتی منشأ اشکال شده، آخه یعنی چی؟ اولا چرا نماز این صحیح باشه؟ اگر مأمور به واقعا نماز قصره یا نماز جهره، این نماز تمام یا این نماز اخفات، خب مأمور به نی. وقتی مأمور به نبود چرا باید صحیح باشه؟ این اصل مطلب که این عمل وقتی امر نداره صحیح نی. اشکال دوم، خیلی خوب، حالا صحیح بگیم روایت تعبدی داریم که این عمل صحیحه، ولی این عمل اگر صحیحه چرا عقوبتش میکنن؟ اونم مخصوصا که بنده خدا میخواد بلند شه اعاده بکنه، میگن نه نمیخواد اعاده بکنی ولی جهنم باید بری. اینو چی کارش باید بکنی؟ شیخ انصاری نمیدونم مراجعه کردید یا نه، صفحه 308 این مسئله رو که عنوان میکنه، میگه اصحاب عقیده شون اینه، این جاهل مقصر معذوره ولی از حیث حکم وضعی، یعنی نمازش صحیحه، نمازش باطل نی، ولی از حیث حکم وضعی معذوره، نه از حیث حکم تکلیفی. یعنی در عین این که نمازش صحیحه باید عقوبت بشه. وقت بعد خود شیخ همین تعجب میکنه، همین تعجب همه میکنن که چطور اگر نماز صحیحه باید عقوبت بشه. شیخ انصاری دو سه تا توجیه نقل میکنه، من یکی از اون توجیه ها رو نقل میکنم، صفحه 309 از قول کاشف الغطا. کاشف الغطا آمده گفته این آقایی که به جای نماز قصر نماز تمام خونده و در این حال نماز صحیحه و اعادم نداره ولی عقوبت باشه، از راه ترتب وارد شده. از شدیم از چند تا توجیه یه دونه شما میخواییم بخونیم و اون اینه. ترتب اول بدونید مسئله شو. من وارد مسجد میشم، میبینم تو شمستان مسجد یک مقدار زیاد قاعد و قاذورات ریخته. خب اینجا وظیفه من چیه؟ نمازم هم نخوندم. اینجا دستوره که عدل نجس عن المسجد. من وظیفه شرعیم با این که هنوز نماز نخوندم، وقتم داره دیر میشه، ولی وظیفه من ازاله نجس از مسجده. ولی بعد میگم نه حالا مهم نی، من میرم نمازم رو میخونم. اختلافه که اون نماز صحیحه یا باطله. عده‌ای گفتن باطله. چرا؟ امر به شی مقتضی نهی از ضده. شما امر داشتی به ازاله نجاست نکردی، این باعث نهی از ضده، ضدش که اون نمازه، نماز باطله. ولی عده‌ای گفتن نه، از راه ترتب میتونیم اون عمل درست بکنیم، یعنی اون نماز را. چرا؟ ولو وظیفش ازاله نجسه، بهش میگن ازل نجاسه عن المسجد، اما ان اسیته فصله، اما اگه اسیان کردی برو نماز بخون. نماز امر داره، بالاخره امر ترتبی. این اینکه شما به فرزندتون میگی اگر مدرسه نرفتی بیا در مغازه، تو کوچه ها ول نکرد، بعد بره مدرسه. وظیفه اولیه این فرزند اینه که بره مدرسه، ولی بهش میگه اگه وقت مدرسه نرفتی بیا در مغازه، تو کوچه ها ول نگرد. پس در مغازه هم امر داره. اینجا هم همینجور وظیفه ازاله نجس از مسجد بوده، اما حالا که اسیان کرده اون نماز رو خونده، این حالا اگر اسیان کردی پس نماز بخون. آمدن گفتن اون نماز رو از راه ترتب، نماز رو گفتن صحیحه. این آقای کاشف القطاع همینی میگه، میگه اینجا مثل اونجاست، این از صغریات اونجاست. وظیفه اولی مسافر نماز قصره، اما بهش میگن حالا اگر معصیت کردی، یعنی نرفتی یاد بگیری وصیتو، یعنی نرفتی وصیفتو یاد بگیری و نماز قصد اسیان شد و تأخیر شد، پس نماز تمام بخوام. پس نماز تمام چی شد؟ با امر ترتبی نماز رو صحیح کرد. خب عقوبت برای چی؟ کفا بله؟ از کردم ما دیرم کاشف القطاع میگن، من دارم که از توجیهات شیخ انصاری نقل میکنم. آخون که ترتب قبول نداره، لذا ایشون این جواب قبول نداره، جوابی دیگه داره میده، برای همین دارم میاره میگم. مقدمه چینی کنم برای این که بگم ایشون چون ترتب قبول نداره لذا از راه دیگه ای وارد شده، ما فعلا ترتبی رو داریم میگیم. پس خلاصه کاشف القطاع صفحه 309 رو ببینید، یکی از توجیه کننده ها ایشونه، آمده گفته عیبی نداره در این که این نماز تمام صحیحه ولی عقوبت میشه. چرا صحیحه؟ برای این که مأمورم به به امر ترتبیه. اگر اسیان کردی، نرفتی تعلم کنی وظیفتو یاد بگیری، نماز قصر از بین رفت، پس نماز تمام بخوام. نماز تمامم شد مأمور به، پس صحیحه. و اما چرا عقوبت میکنن؟ برای معصیتش. نماز قصر بخون، ان اسیت برو نماز تمام. در اون ازاله نجاست هم همینجور، عزل نجس، ولی ان اسیت برو نماز بخون. خب نمازش درسته، ولی به خاطر اینکه ازاله نجاست نکرده و اسیان کرده نماز باطله. خب عنایت می‌فرمایید این توجیه و توجیهای دیگه هم کردن، به دست و پا افتادن همه، یعنی واقعا همه به تلاش افتادن که چیکار باید کرد، چطور میشه نماز صحیح باشه ولی در عین حال عقوبت. آقای کاشف القطاع از این را وارد شده. خب ایشون قبول نداره، ایشون از مخالفین ترتبه و هم عامل ترتبی رو ایشون قبول نداره، لذا از راهی دیگه وارد شده. حالا راه ایشونو میخوان بخوریم. خب از شما سوال میکنیم، آی آخون شما هم این نماز رو صحیح میدانی و هم این بنده خدا رو مستحق عقوبت میدونی، چرا صحیحه؟ میگه برای اینکه مشتمل بر مصلحته. این نماز چهار رکعتی همون نمازیست که یه ساعت تو شهرت میخوندی، درست بود؟ این نماز چهار رکعتی که این خونده، این همون نمازی است که اگه یک ساعت پیش تو شهرش میخوند، درست بود؟ الان در مقابل قصر واقع شده. بله نماز قصر مصلحت بیشتری داره، ولی این نماز چهار رکعتی هم پیش مشتمل بر مصلحت. شاهدش هم اینه در اماکن اربعه که مسافر باید نمازش قصر بخونه، تمام هم میتونه بخونه. چهار جاست میدونید که مسئله شو، مسجد الحرام، مسجد النبی، مسجد کوفه، حرم امام حسین سلام الله علیه، در این چهار جا مسافر، ولو مسافره، ولی وش نماز قصره، ولی در این حال تماما میتونه بخونه. اینا شاهد است بر این که نماز چهار رکعتی هم مصلحت داره، منتها در اون چهار مورد مصلحت قصر و تمام یکیه، در این چهار مورد مصلحت قصر و تمام یک مخیری، اما در جاهای دیگه نه، مصلحت قصر بیشتره. پس این آدم نمازش چرا صحیحه؟ برای اینکه نماز چهار رکعتی هم نمازه مشتمل بر مصلحت ملزمه. این همین نمازیست که یک ساعتی پیش میخوندید تمام بود، این همین نمازیست که تو اماکن اربعه اگه مسافر بودید میخوندید درست بود. پس بنابراین نماز تمام مشتمل بر مصلحت ملزمه است، مصلحت لازم الاستیفا پس بنابراین میشه صحیح. بله مصلحتش به قدر نماز قصر نیست. پس این دلیل بر صحت، دلیل بر صحت چی شد؟ اشتمال بر مصلحت، یعنی نماز چهار رکعتی هم مشتمل علی المصلحه، منتها به مقدار مصلحت اونی. و اما عقوبتش برای چی؟ عقوبتش برای اینه که دیگه امکان نداره اون مصلحت نماز قصر تحصیل بکنه. الان که مصلحت مسئله بلند شد، مسئله بلد شد، خواست بلند شه اعاده بکنه، بهش گفتن نه نمیخواد اعاده بکنی، چون اعادم بکنه بی خوده، چون دیگه نمیتوان با احراز این مصلحت ناقصه دیگه بتوانه اون مصلحت تام رو احراز بکنه و تضاد دست بین مصلحته. یه مثال مخصوص بزنیم تا این مثال معقول رو به او تشبیه بکنیم. غلام مولایی به عبدش میگه برو خارج شهر، یه باقی دارن، باغستان میوه، برو خارج شهر نوبت آبمونه، باغچه رو آب بده و بیا. این وقتی میرسه میبینه آب هنوز نیامده، آب نهر خب میدونید که نوبتیه، هنوز نوبت اینا نشده نیامده. این چیکار میکنه؟ حالا که میبینه آب نهر نیامده موتور رو روشن میکنه، از شاه باغ و سیراب میکنه. خوب که باغ و مشروبش کرد، سیرابش کرد، آب نهر میرسه. خب حالا چیکار کنی؟ اعاده بکنه؟ به درد نمیخوره. این نه تنها مصلحت نداره بلکه ضرر هم داره. ثابت شده که میگن اگر باغ آب زیادی از حد بهش بدن میوه هاش میپوسه، اون درخت میپوسه، در عینی که آب ماده حیاته ولی در عین حال بیش از حدش هم ضرر داره. خب ببینید امکان نداره. این الان احراز کرد مصلحت آب چاه رو، دیگه امکان نداره با احراز این مصلحت یه دفعه مصلحت آب نهر رو احراز بکنه، بگه حالا که ما یه دفعه مشروب کردیم با آب چاه، یک دفعه بیایم با آب نهر. امکان نداره. این دوتا مصلحت با هم جمع نمیشه. نه تنها جمع نمیشه بلکه اگر مصلحت دومی رو بخواد احراز کنه، یعنی آب نهرم باز دوباره از سر به این باغ برسونه، این ضرر داره. یا یه مثالی دیگه، طبیبی به مریض میگه این قرص فقط بعد قبل از غذا بخوری، اثرش مال قبل از غذاست. این فراموش میکنه، غذا رو میخوره، حالا میتونه این قرص بخوره، نه فایده ای نداره، مصلحتش مال اون موقع بوده، دیگه الان اگر بخوره نمیتونه اون مصلحت رو احراز بکنه. این مثالا رو میزنم که آقایون یه قدری ذهنشون توجه به ایشون پیدا بکنن. ایشون خلاصه میگن این نماز صحیحه. چرا؟ چون مشتملتون علی مصلحت الملزمه. شاهدش هم اینی که در اماکن اربعه همین نماز چهار رکعتی مصلحت داره، منتها اونجا قصر و اتمامش یه جور مصلحت داره. در غین اماکن اربعه اگر کسی مسافر باشه مصلحت نماز قصر بیشتره، نماز تمام اونقدر مسئله نداره. پس بالاخره مشتملتون علی مصلحت، صحتش درست شد. عقوبت برای چی؟ برای اینکه اون مصلحت زیادی رو ان تقصیر از دست داده، نرف یاد بگیره. اگر میرف یاد میگیره اون مصلحت تامه را احراز میکرد. این الان به خاطر اینکه نرفته یاد بگیره مصلحت نماز تمام رو احراز کرده، اون مصلحت زیادی رو از دست داده. عقوبت به خاطر از دست دادن اون مصلحت زیادیست ان تقصیرن، چون تقصیر کرد نرف تعلم بکنه، اون مصلحت زیاده از دستش رفت، نماز صحیح ولی مستحق عقوبت. چرا؟ بله حالا بهتری میشه چه عرض کنیم دیگه، ایشون قبول نداره ترتب رو، ایشون از مخالفین ترتبه. همیشه میگه ما سر درس میرزای شیرازی، تو میرزای شیرازی قائل به ترتب بوده، میرزای بزرگ، ایشون هم تو کفایه جلد اول داره، همیشه استاد ما هی دم از ترتب میزد، ما هم هی اشکال میکردیم، ایشون جواب میداد و من قانع نمیشدم، چون ایشون ترتب رو قبول نداره، قهرن حرف کاشف القطاع رو میذاره کنار، خودشون قضیه رو اینجوری تمام کردن. حالا عنایت بفرمایید، قلتو دو تا اشکالتون میخوام جواب بدیم. انما حکم به صحه، اما اینکه چرا این نماز تمام صحیحه به جای قصر، یا این نماز جهره به جای اخفاض، چرا صحیحه؟ لعجل اجتمال علی مصلحت تامه، یعنی مصلحت ملزمه، برای اینکه همین نماز تمامی که به جای قصر، خود اینم مصلحت ملزمه داره. مصلحت ملزمه تامه یعنی چی؟ یعنی لازمت الاستیفا فی نفسها، مهمه فی حد ذاتها، خود همین نماز چهار رکعتی هم فی نفس صلاتون و دارای مصلحت. و این کانت مصلحت الجسد و القصد این بعده، و این کانت دونه، اگرچه مصلحت این تمام دون قصده، یعنی کمتر قصده، مصلحت جهر که در اون نمازا باید جهری بخونه اخفاتی خونده، مصلحت نماز تمام دون قصده، یعنی کمتر از قصده، مصلحت اون نماز جهری، مصلحت اون نماز اخفاتی دون مصلحت جهره. پس اگه مصلحت داره چرا امن نشده؟ انما لم یعمر بها، مصلحت داره ولی امر نشده به این صلات با مصلحت، لعجل انه امر به ما کانت واجدتن لتلک المصلحه علی النحو الاکمل، برای این که مصلحت قصر کامل تر بوده از این جهته که اینو امر نکردن در اماکن اربعه، مصلحت قصر رو تمام یکسان لذا مخیری، اما در غیر اونجا نه، مصلحت نماز قصر برای مسافر بیشتره، مصلحت نماز کمتر مصلحت، ولی بالاخره مصلحت داره و چون مصلحت داره میشه مأمور و به باشه، لأنه امره، امر شده به چیزی که واجدتون لتلک المصلحه، یعنی نماز قصر، اون واجد اون مصلحته، الان نحو الاکمل والاتم. پس نماز چهار رکعتی با اینکه بر خلاف وظیفه است ولی چرا صحیحه؟ بر اینکه مشتمل بر مصلحته. و اما اگه صحیحه چرا عقوبتش میکنن؟ بر اینکه تضاد داره این دوتا مصلحت، دیگه وقتی که این مصلحت تمام و احراز کرد امکان نداره، یعنی اگر بلند شه آدم بکنه بی خوده، اگر بلند شه آدم بکنه بی خوده، مثل این که بعد از اون آب چاه آب نهر رو دوباره ببند تو اون با، چطور کار بی خودیه؟ دیگه اون مصلحت آب نهر رو این نمیتونه احراز بکنه، چون وقتی باغو با آب چاه مشروبش کرد دیگه جا نمیمانه که آب نهرم مصلحتش احراز کنه، و نه تنها مصلحت نداره بلکه ضرر هم داره. یا مثل اون طبیبی که عرض کردی میگه این دارو فقط وقتش قبل از غذا، شما اگه فراموش کردی بعد از غذا خوردی دیگه امکان نداره اون مصلحت دارو رو شما بتونید احراز بکنید. لذا میفرماد اما حکم به استحقاق عقوبت مع تمکن من الاعاده، با این که الان میتونه اعاده بکنه ولی بهش میگن نمیخواد اعاده بکنی، چرا؟ برای این که دیگه اگرم اعاده بکنی تمام شد، اون مصلحت قصد مال موقعش که از ابتدا اونو بیاری، الان که شما دیگه اون ابتدا نیوردی این مصلحت رو احراز کردی، یعنی این مصلحت ناقصه رو احراز کردی، دیگه مجالی برای اون مصلحت تامنی ولو متمکن از آدم بشی. چرا؟ فلانها بلا فائده، برای این که این صلاتی که الان میخواد بخونه قصدی فائده نداره، انها به اعاده برمیگرده، برای این که دیگه این اعادهش اصلا فائده نداره. چرا؟ از ما استیفاء تلک المصلحه، با استیفای اون مصلحت ناقصه که مال نماز تمام بود، لا یبقا مجالون، از کدم اون مثال خوبیه، با الان با که مشروب شده با آب چاه دیگه محال شما مصلحت آب نهرم احراز بگی، حالا یه دفعه هم بیام آب نهر، امکان نداره، این دوتا مصلحت با هم تضاد داره. یا مثل اون دارویی که مثال زدم، با استیفاء اون مصلحت ناقصه لا یبقا مجالون لاستیفاء مصلحت التي کانت فی المأمور بها. دیگه امکان نداره که ولنش شما نماز قصر اعاده بکنی، بر فردم اعاده بکنی، یه کار بی خودیه. خلاصه این دوتا مصلحت با هم تضاد دارن. یا باید او رو احراز میکردی، حالا که نکردی اینو دیگه احراز کردی، محال دیگه مصلحته او رو احراز بکنی. ولذا برای همینه که لو اتا بها، بها یعنی به این نماز ناقصه، به این صلات ناقصه که کدومه؟ تمام به جای قصد، جهر به جای اخفار. لذا لو اتا به این صلات ناقصه، یعنی تمام رو بیاره فی موضع الاخر جهله، یعنی نماز تمام رو در موضع قصد از روی جهالت بیاره. لذا لو اتا بها مع تمکنهی من التعلم، با اینکه الان وقتم داره که بتوانه نماز قصد رو بیاره، ولی فقط قصد دارم دیگه، تمام شد. این تقصیر کرد در چی؟ فی اداء تکلیف. این در اداء تکلیفش مقصره، عقوبت مال این تقصیرشه. پس نماز صحیحه به خاطر اینکه مشتمل بر مصلحته، اما مستحق عقوبته برای اینکه قد قصره، تقصیر کرده در اداء تکلیفش. ولو علم بعده، یعنی بعد از اتیان، یعنی ولو علمم پیدا کنه بعد از اتیان اون تمام، وقت وسع الوقت، وقتم وسعت داره، میتوانه نماز قصر بخونه، ولی تمام شد دیگه. وقتی اون مصلحت احراز شد دیگه امکان نداره. یعنی وقتی این مصلحت ناقصه نماز تمام رو احراز کرد، دیگه جا نمیمونه برای احراز اون مصلحت نماز تمام. یعنی بر فردم بخواد بلند شه اعاده بکنه فایده نداره، هیچ ثمری نداره. فنقده فظهر انه لا یتمکن من صلات القصر صحیحتن بعد فعل صلات الاتمام، یعنی دیگه امکان نداره، ممکن نیست. ظهر از این تضاد، از این تضاد بین دو مصلحت معلوم شد که بعد از فعل صلات تمام دیگه متمکن نیست صلات قصر صحیحه بتونه بخونه. یعنی اگرم باشد بخونه بشونه بی خود یه کار لغویه. ولا یعنی لا یتمکن، ولا یتمکن من الجهر کذالک، کذالک یعنی صحیحتن، و همچنین متمکن نیست از جهر صحیحه بعد فعل صلات الاخفات، بعد اینکه نماز اخفاتی خون، نماز صبح اخفاتی خون، بعد معلوم شد جهریه، دیگه ممکن نیست بتوانه یک نماز جهر صحیح بیاره. و امکان الوقت و باقیا. خلاصه مطلب برای این اشکال دیروز جوابهایی داده. ما یک جوابا رو خوندیم، یکیش از قول کاشف الغطا، ایشون چون ترتب رو قبول ندارن اون جواب رو قبول ندارن، خودشون این جواب رو دادن، ولی دیگران هم جواب ایشون رو قبول ندارن. بعد این مرحوم آقای خویی همینی میفرما، ایشون میفرمادی حرفا تضادها مال خلاصه افعال مادیه، نه در ملاکات. آخه مصلحت ملاکه، در ملاکات که تضاد نیم. حرف آقای خویی دیدی شما یا از جایی؟ حالا کل حال حرف خوبیه، حالا مال خودتون باشه یا مال ایشون، غرض ایشون دارن اینو. ایشون میفرمان این مثال دارو و دوا و آبی که ما مثال زدیم اینا افعاله، تضاد همیشه بین افعال نه بین ملاکات. شما میگی اینجا اون ملاکش با اون ملاک نمیسازه، اون مصلحتش تامه، اون مصلحتش ناقصه. این حرفایی که شما میزنی مال ملاکات نی، در ملاکات تضاد تصور نداره. تضاد مال افعال خارجی است که انسان انجام میده، مانند اون آبی که ما مثال زدیم. علا کل حال آقا ایشون جواب کاشف الغطا رو قبول نداشت، خودشون جواب دیگری انتخاب کردن، جواب ایشون هم دیگران رد میکنن. ولی واقعا آقا یه چیزی من اینجا عرض بکنم، تو رسائل هم عرض کردیم، همه این آقایون غافل شدن از این مطلب. شیخ انصاری، کاشف الغطا، ناقه، هر کدومشون واحد که الفن آقای آخون، تمام اینا غافل شدن. آمدن میگن مشهور، شیخو ببینی میگه مشهور، آمدن گفتن این نماز صحیحه ولی عقوبت میشه، مشهور اینو گفتن. خب استحقاق و عقوبت یه مسئله عقلیه، اصلا شهرت به چه درد میخوره؟ اولا که شهرت حجت نی، شهرت فتوایی حجت نی اولا، و ثانیا اگرم حجت باشه در فقه، در فروعات، نه در مسئله عقلی استحقاق و عدم استحقاق عقوبت، یه مسئله عقلی مشهور گفتن این مستحق عقوبت به چه درد میخوره. ببینید از اول بعد ریشه رو بزنید. این آقایون همه چی کار کردن؟ اشکال قبول کردن. شیخ اشکال قبول کرده، کاشف القتا اشکال قبول کرده، ایشون اشکال قبول کرده، بعد دست و پا افتادن برای جواب دادن. نه بابا، جوابش خیلی راحته، عقوبت نداره، تمام شد. عمل صحیح عقوبت هم نداره. پس مشهور چی میگن؟ بگن مشهور که در مسائل فرعیه اگر حجت باشه حجته، در مسائل عقلی اصلا مداخله نباید بکنن. مسائل عقلیه دست مشهور نی که مشهور بیان بگنی مستحق عقوبته، هیچ استحقاق عقوبت نداره. و من برای از کردیم عقوبت اصلا نداره، عقوبت اصلا نداره، همینه، عقوبت نیست اصلا. آخه ببینی از اول خودشونو گرفتار کردن. نماز صحیحه، مشهور گفتن عقوبت داره، بعد به دست و پا افتادن. میگیم بابا اصلا مشهور اینجا نمیتونن دخالت بکنن، مسئله عقلیه، اصلا عقوبت هم نداره. حالا اینی که عرض میکنم، من خودم از روایت استفاده کردم، اینی که میخوام بگم روایتو مراجعه بکنید، دو تا روایت دیروزو. میگه لا شیء علی، شی چیه؟ نکره در سیاق نفیه، نکره در سیاق نفی مفید عمومه، هیچی به عهدش نیست. این آدمی که نماز تمام به جای قصر خونده صحه، تم لا شیء علی، یعنی نه قضا و اعاده و نه عقوبت، هیچی نداره. از خود روایت هم استفاده میشه. من واقعا خیلی تعجب میکنم هر وقت به اینجا میرسم، از کدام بزرگواری مثل کاشف الغطا، مثل شیخ انصاری، اینا اومدن خودشونو گرفتار کردن، گفتن صحیح هست از نظر وضعی ولی عقوبت داره. کجا میگن عقوبت داره؟ میگن مشهور گفتن. مشهور بگن، مشهور تازه در فروع هم تازه قولشون حجت نی، چه رسد به این که در مسائل عقلیه. خلاصه استفاده میشه کرد از لا شیء علی. وقتی امام میفرماد این نماز صحیحه، این نماز تمامه، آخر سرم میگن لا شیء علی، شیء هم نکره در سیاق نفی مفید عمومه، یعنی هیچی به عهدش نیست. یعنی این آدمی که از روی جهل به جای قصر نماز تمام خونده، طبق روایات صحیح، اصلا اشکالی نمیمونه. طبق روایات عبادات دیگه، عبادات تعبدیه. بعد ببینیم ائمه ما چی میگن. ائمه فرمودن اینجا به خصوص نماز درسته، خب نماز درسته. بعدم فرمودن لا شیء علی، این خاطر جمع باشه، با هیچ چی دیگه به عهدش نی، ولی از الان به بعد بره مسئلهش یاد بگیره دیگه، از الان وظیفه‌شه بره دنبال تعلم احکام. ولی فعلا در این دو جا جاهل مقصر معذوره. چرا معذوره؟ نمازش درسته، لر روایت. چرا عقوبت میشه؟ عقوبت نمیشه تا بعد بیان توجیه بکنیم بگیم از اون ور نماز صحیحه، از اون برم باید عقوبت بشه. خلاصه آقا اساس مطلب اصلا درست نیست، اساس از بیخ باطله. آقایون اومدن اشکالو کردن و بعد برای جوابش موندن این مال اونو قبول نداره، اون مال اونو قبول نداره، با حالی که اصل مطلب اساس نداره. خب یه انقل چه؟ لا شیء علی نفی عقوبت میکنه، نه اسمی نی، نفی عقوبت میکنه. چون نفی کردم شیء نکره در سیاق نفیه، یعنی آقایی که این کارو کردی قصه نخوری یا نمازت چه درسته، جهنم هم نمیری، تموم شد. لا شیء علی دیگه عقوبت نداره تا شما به این فکر را بیفتیم و جواب بدیم. خب یه انقلت مختصره بخونیم که دیگه انشالله شنبه. این قرط آمده این میگه، میگه پس شما گفتید این دوتا مصلحت ها تضاد داره. بالاخره جواب ایشون میشد دیگه، یعنی مصلحت قصری با مصلحت اتمامی با هم تضاد داره. اگر این مصلحت رو احراز کرد دیگه نوبت به اون مصلحت نمیرسه. یه نفر میگه خب اگه اینجور باشه این نماز تمام حرامه. چرا؟ برای اینکه این باعث تفویت واجب شد. میدونه که عبادت اگر نه بهش بر بخوره موجب فسادشه. الان چی باعث تفویت اون نماز قصر شد؟ نماز تمام. نماز تمام باعث شد که من دیگه نتوانم مصلحت او رو احراز بکنم. پس نماز تمام میشه حرام و عبادتی که حرام باشه محکوم به فساده. پس نتیجتا این عملی که شما گفتی صحیحه فاسده. این اشکال تا جواب انقل علا هازا. هازا یعنی چی؟ تضاد بین مصلحتین. بنابراین تضاد بین مصلحتین یکون و مستشکل داره. میگه کل منهما، کل منهما کدومه؟ اتمام به جای قصر، جهر به جای اخفات. کل منهما اینه با مستشکل میگه بنابراین که این دوتا مصلحت ها با هم تضاده، هر یک از اینها در موقع دیگری اگه واقع باشه، پس اینا سبب تثبیت واجب فعلی، واجب فعلی یعنی واجب واقعی. یعنی الان چی باعث شد نماز قصر از دست من بره؟ این نماز تمام، این نماز تمام باعث تثبیت او شد، پس این حرامه. این باعث شده که اون از بین بره، من دیگه نتوانم مصلحت او رو احراز کنم، پس این نماز تمام باعث از بین رفتن نماز قصر شده و نتیجتاً عبادتی میشه که باعث فوت عبادت واقعیه، عبادتی که حرام بشه فاسده. پس اصلا شما گفتی این نماز صحیحه؟ صحیح هم نی. ایشون میفرماد نه، این مستشکل میگه اینا هر کدوم به جای دیگری واقع بشه، این سبب تثبیت واجب فعلی میشه، واجبی که به مرحله فعلیت رسیده قصر. چون برای مسافر چی به مرحله فعلیت رسیده؟ نماز قصر. بنابراین این نماز تمام سبب فوت واجب فعلی ما شده. و ما هو سبب تثبیت الواجب، و چیزی که سبب تثبیت واجب کذالک بشه، کذالک یعنی فعلا، چیزی که سبب سبب تثبیت واجب واقعی بشه که این تمامه. چون اگه گفتیم اینو ما احراز کردیم، شما گفتی دیگه امکان نداره او رو احراز بکنیم، پس این باعث شده که اون فوت شده. وقتی این باعث فوت واجب واقعی باشه میشه حرام. و حرمت العبادت موجبت لفسادها بلا کلام. اگر یه عبادتی نه بهش برخورد، گفتن این عبادت حرامه، حتما موجب فسادشه. قلتو لیس کل منهما، اسم لیس گم نشه، لیس کل منهما سببن لذاله. ایشون میگه نه بابا، این وقوع این محله او، این سبب تثبیت او نشده، سبب تثبیت او من شدم که نرفتم یاد بگیرم. دقت کردین جواب رو؟ اون میگه چی؟ میگه شما گفتید اینو بیاره دیگه نمیتونه احراز کنه اینو، پس این باعث فوت اون شده، پس این میشه حرام، پس میشه فاسد. جواب میگیم نه، لیس کل منهما یعنی اون اتمام بعد از قصر، اون جهر بعد از اخفاض، اونا سبب نیست لذالک برای تثبیت واجب. سببش چیه؟ سببش تقصیر منه، من نرفتم یاد بگیرم که اون نماز قصر تعطیل شد، پس سبب ترک اون واجب واقعی این نماز تمام نبود، سبب اصلیش من بودم که نرفتم یاد بگیرم، اینو خوندم البته اون فوت شد. لیس اون وقوع کل منهما سبب تثبیت واجب واقعی. نهایتش اینا با هم ضده اینا، یعنی نماز تمام با نماز قصر اینا ضده اینن، اما ضده این غیر از اینیست که علت بشه. من یه مثال بزنم، الان ببینید زید تو حجرش، تو مدرسه الان زید تو حجرش نشسته، خب الان تو حجره نشستن زید علت هست برای اینکه تو حیات نی؟ یعنی چون الان تو حجره که باشه تو حیات نی، میتونی شما بگی این بودنش تو حجره علت هست برای اینکه تو حیات نیست؟ نه، اینا متلازمه، اینا ممکنه نه تو حجره باشه نه تو صحن مدرسه، تو خیابون باشه. پس اینطور نی که تو مد تو حجره بودن علت نبودن تو حیات باشه، اینا متلازمانه، نه اینکه او سببه. بیان بگیم نه، چون زه تو حجرش نشسته این سبب شده تو حیات نباشه، همچی چی دینی؟ اینا متلازمه اینن با هم دیگه، یعنی الان تو حجره است ملازم است با اینکه تو حیات نیست، نه اینکه تو حجره بودن علت تو حیات نبودنه، برای اینکه ممکنه نه تو حجره باشه نه تو حیات باشه، تو خیابون باشه. اینجا هم همینجور، الان ملازمن این دوتا با هم دیگه، یعنی من نماز تمام رو که آوردم مصلحتش احراز کردم، این ملازم است با از بین رفتن او، اما نه اینکه این سبب باشه علت باشه، سبب و علت یکیه. ایشو میفرماد اینجور نی، لیس سببا لذاله، اون وقوع کل منهما موضع الاخر، او سبب نشده برای تثبیت واجب واقعی، بلکه اون ترک تعلم من سبب شده. غایته نهایتش اینی که یکون و مزادن له، یعنی این نماز تمام ضد اونه، اما نه اینکه علت تامه اونه. وقد حققنا فی محله جلد 1 صفحه 206 و ما در جای خودش در مبحث زد گفتیم که زدان متلازمه اینه، یعنی زد و عدم زد، میگیم این زد اونه اون زد اینی، این زدان متلازمه اینه. لیس بینهما توقف اصلا، توقف یعنی سببیه علیه، بین اینا سببیت و علیت نی، بلکه اینا متلازمه اینه. بله من نماز تمامو که خوندم این مصلحت رو احراز کردم، این ملازم است با از دست دادن مصلحت رو، اما نه این که این علت و سببه، یعنی از دست رفتن او موقوف است بر این. اینجوری نی، نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این که نماز بالاخره جواب ایشون این شد، نتیجه این شد که نماز صحیح ولی در این حال مستحق عقوبته. انشالله شنبه رفقا اگر که برای امتحانا مشکلشونه، ما خلاصه درس میخونیم، فقط این صاحب نوا ایشون بیارن ما میخونیم. رفقا اگه میخوان امتحاناشون شرکت بکنن بکنن، بعدا میتونن نوار استفاده بکنن. منم نمیتونم اینا رو بذارم برای بعد از تعطیلی. رسائلمون امروز آخرشه، حوزه تقریبا تعطیل میشه دیگه امروز. ولی اگر ما دنبال این ادامه میدیم، میخوام جلد دوم تمام بشه که اگر زنده بودیم بعد از تابستون جلد اول. قرار رفقا به امتحاناتشون برسن، ایشون هم که نوارا رو زحمت میشن میگیرن، با نوار میتونید گوش بدید که بشید آیت الله انوار.